بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین الله خیر و ناصرم و معین. عرض سلام و ادب دارم محضر دوستان عزیز و برادران گرامی. خدای بزرگ را سپاسگزارم که توفیق مجددی عطا فرموده در محضر شما هستم با ادامه بحث از علوم انسانی اسلامی و بررسی دلایل مخالفان این ایده. در این جلسه می‌خوایم به بیان و بررسی دلایل یکی دیگر از مخالفان ایده علم دینی و علوم انسانی اسلامی بپردازیم، جناب آقای محمد مجتهد شبستری. کما بیش دوستان جناب آقای شبستری را میشناسید. ایشان خب از طلاب قبل از انقلاب بودند و گرایش هایی از نظر سیاسی نسبت به نهضت آزادی و گروه های که چندان میانه‌ای با انقلاب اسلامی نداشتند داشته ایشان، و در اثر خب حوادثی که در زندگیشون پدید آمده، آنگونه که خودشون در یک مصاحبه در جایی گفتند، یک تحولی در اعتقادات و باورهاشون پدید میاد. ایشان مطالعاتی درباره هرمنوتیک دارند، گویا زبان آلمانی را هم بلد هستند، سالیانی در اونجا در مرکز اسلامی هامبورگ بودند، و اینگونه که آثارشون نشون میده و کتابهایی نوشتن، بیشترین علاقه شون در حوزه هرمنوتیک و تفسیر متون دینی است و نشون میده که اطلاعاتی هرچند نچندان عمیق که البته ما در این جلسه قصد بررسی و نقد این لایه از مباحث ایشان رو نداریم، اما نشون میده که اطلاعاتی از مباحث هرمنوتیکی در دنیای غرب و مخصوصاً در میان اندیشمندان آلمانی تبار دارند. کتاب‌های متعددی نوشتند، قرائت‌های جدیدی سعی می‌کنه از دین ارائه بده، نسبت به معارف دینی و اعتقادات دینی و مخصوصاً فقه و حقوق اسلامی به شدت منتقده و در دنیای جدید معتقده که جایی برای فقه اسلامی نیست و حقوق قرآنی را باید ما کنار بگذاریم، بیشتر باید تابع حقوق بشر، اعلامیه جهانی حقوق بشر باشیم و اون معیار فهم ما باشه از متن. درباره قرآن این را قرائت نبوی میدونه، نه وحی، و بنده هم قبلا جلساتی در نقد این اندیشه ایشان داشتم، مقالاتی داشتم منتشر شده سالیان گذشته، دوستان میتونن ملاحظه کنن. به هر حال برای آشنایی با ایشان میتونید در رسانه ها، فضای مجازی، فضای اینترنت جستجو کنید. سایت مفصلی داره و سخنرانی هاش، درس هاش اونجا بارگذاری میکنه، میتونید مراجعه کنید بشناسیدش. تا چند سال قبل معمم بود، اما بعد دیگه علاقه من به این شد که این لباساشو در سنین پیری، فکر میکنم الان باید 80 چند سالشون باشه، لباساشو، لباس روحانیت را از تن بیرون کنه و با کت و شلوار زندگی کنه. به تعبیر یکی از رفقا حالا شوخی میکرد، من نقل کنم بد نیست، میگفت ایشان خیلی حرف زد، خیلی کارها کرد، گفت اصلا خدا وهمه، خدا توهم، دین یک رؤیای، وحی اصلا مثلا ساخته پیامبر، قرائت پیامبر از جهانه، نه پیامبری وجود داره نه خدایی وجود داره و نه اینگونه بنیانهای کلامی همه زیر سوال است. اما این حرف رو بیان کرد. البته میگه خدا در قرائت پیامبر از جهان وجود داره، نوع نگاه پیامبر به جهان اینه که با محوریت خدا حرفاشو بیان کنه این شکلی، ولی واقعیت ها رو خب قبول نداره. همه این حرفا زد که شاید مثلا دادگاه ویژه روحانیت ایشانو خلع لباس کنه، دادگاهی کنه، خلع لباس کنه، دید نه آبی از اینها گرم نمیشه، رضا خودش رو خلع لباس کرد و آره از شر این لباس ها خودش رو نجات داد. و به هر حال اینا برای آغاز جلسه و آغاز بحث که الان خیلی هم مهم نیست، منم خیلی هم تمایلی ندارم به رفتارهای شخصی افراد بپردازم، اما در خصوص علوم انسانی اسلامی و علم دینی ایشون سخنانی داره. خب به شدت طبیعی است منتقد این ایده است، ولی نوع انتقاد ایشان و ادبیاتی که در نقد به کار میگیره متفاوت با بقیه منتقدین هست. من عبارات ایشان را از منابعی که مؤلفی خواهم کرد میخونم و ملاحظات پیرامون اینها در این جلسه خدمت شما بیان میکنم. ایشان یه مقاله نسبتا مختصری داره با عنوان فرمان علیه فهم که اون را در کتابی با عنوان نقد بنیانهای فقه و کلام منتشر کرده، اونجا چاپ کرده، صفحه 265 تا 268 اون کتاب. در اونجا به نقد ایده علوم انسانی اسلامی میپردازه. از جمله میگه من بند بند مقاله ایشان را بخشایشون میخونم برای شما و نقد میکنم و ملاحظاتی پیرامونشون ذکر میکنم. میفرماید که مخالفت حکومت ما با علوم انسانی، مخالفت فرمان علیه فهم است. علوم انسانی ریشه در افکار و آرای دوره روشنگری دارد. دوره روشنگری قرن 17-18-19 قبل است. روشنگری خود را در مخالفت با وحی مسیحی در معنای مجموعه ای از آموزه ها که از عالم فوق عقلانی الوهیت به انسان فرود آمده، این معنای وحی مسیحی به زمینشانه، معنا کرده است. روشنگری در مخالفت با وحی مسیحی خودش را تعریف میکنه. این تعریف از وحی مسیحی موضع رسمی کلیسا در دوران روشنگری بود و کسی حق نداشت از آن تخلف کند. این وحی منشأ و مبدأ فرمانهایی بود که کلیسا در زمینه‌های مختلف زندگی انسان صادر می‌کرد. بنیانگذاران روشنگری فرمانهای کلیسا را نقد عقلانی و اخلاقی کردند. این نقدها زمینه را برای پیدایش دانش‌هایی چون جامعه شناسی، علوم سیاسی، تاریخ و امثال اینها آماده کرد. این عبارت‌های آخری ایشون نشون میده که مثلا قبل از این دوران روشنگری دانش‌هایی مثل علوم سیاسی، مثل تاریخ، مثل جامعه شناسی و امثال اینها نداشتیم. خب همینجا معلوم میشه ایشان حالا دانششون درباره تاریخ علم خیلی قوی نیست و لا میدونستن که حتی برخی از این غربی ها ابن خلدون را که چند سده قبل از دوران روشنگری بوده به عنوان پدر جامعه شناسی معرفی میکنن و کتاب های ایشان و کتاب مقدمه تاریخ ایشان که به زبانهای لاتین ترجمه شد اونها را با مسائل اجتماعی و تحلیل اجتماعی آشنا کرد. یا درباره علوم سیاسی، خب کتاب سیاست ارسطو، مثلا کتاب داره ارسطو با 2400 سال قبل با عنوان سیاست. افلاطون کتاب جمهوری داره، کتاب قوانین داره، از مفصلترین رسائل افلاطون هستن و بحث‌های سیاسی و اندیشه سیاسی رو مطرح می‌کنه. هرودوت کتاب تاریخ داره. دانش تاریخ و تاریخ نویسی و تاریخ نگاری که خب از صده‌های اولیه اسلامی هم وجود داشته، خیلی قبل از اسلام هم وجود داشته. حتی تحلیل تاریخ هم وجود داشته. بنابراین این که بگیم اینها زمینه را برای پیدایش این علوم آماده کرد، حاکی از علم ناشناسی است. همین مسیحیت که ایشان میگه علوم انسانی در تقابل با اون پدید آمده، خب در ابتدای به اصطلاح قرون وسطا، یعنی شاید نزدیک 200 سال قبل از پیدایش اسلام، سنت آگوستین کتاب شهر خدا را نوشت، کتاب خیلی مفصل و بسیار مهمی، تماما اندیشه سیاسیه، اندیشه حقوقی مسیحیته. این کتاب ها وجود داشته، علوم سیاسی بود، هم در عالم مسیحیت، هم قبل از مسیحیت، هم در عالم اسلام، هم در ادیان دیگر. این که فکر کنیم روشنگری باعث شد اینها پدید بیاد و نقد اخلاقی و عقلانی فرمانهای کلیسا موجب شد این علوم پدید بیاد، معلوم میشه که تاریخ علم ما ضعیفه، باید یه قدری بیشتر مطالعه بشه، یه قدری زحمت به خودمون بدیم مطالعه‌ای درباره تاریخ علوم داشته باشیم. اما حالا برمیگردیم این عبارت ایشان رو که مخالفت حکومت ما با علوم انسانی، مخالفت فرمان علیه فهمه، یعنی دستور و حکم و فرمان علیه فهمیدن، درک کردن و شناخت حقایق قرار گرفته. حکومت که با علوم انسانی مخالفت میکنه به این دلیله، میخواد مانع فهمیدن بشه، مانع حقیقت، شناخت حقیقت بشه. من در این باره عرض میکنم که اولا بحث علوم انسانی و علم دینی را حکومتی کردن و اینکه فکر کنیم حکومت با علوم انسانی مخالفت میکنه، احتمالا اهداف حکومتی و سیاسی را ایشان با این حرف را میخواد دنبال کنه، ولی هدف علمی و حق طلبانه اگه باشه، از هرومن الشمسه که این بحث حکومتی نیست. خیلی قبل از انقلاب اسلامی هم این مسئله وجود داشته، بنده در درس‌های قبل کرارن گفتم، تاریخ بحث رو نشون دادیم، این اصلا ربطی به انقلاب اسلامی نداره، ربطی نداره. یعنی اینکه فکر کنیم بعد از پیروزی انقلاب اسلامی و استقرار جمهوری اسلامی، حالا حاکمان یه دور ایور و اونورشون رو نگاه کردن، یه سری رو چرخوندند و دیدن حالا به جون علوم انسانی بیفتن و اون رو هم تسخیر کنن. این حرف خب احتمالاً میگم اهداف حکومتی و سیاسی این آقایان دنبال کنن که این حرف رو میزنن، و الا خب خیلی قبل از انقلاب اسلامی، 145 سال قبل، ما 42 سال از انقلاب میگذره دیگه، 42 سال از پیروزی انقلاب اسلامی میگذره، 145 سال قبل، یعنی 103 سال قبل، دانشگاه اسلامی در علیگره هند تأسیس شد به هدف اسلامی سازی علم. حالا بیاد بگید حاکمان ما چون که میخوان در برابر فهم وایسن، اجازه فهمیدن حقایق را به مردم ندهند، این ایده را مطرح کردم. خب اینها کی از این که دنبال چیزای دیگری هستن آقایون، هدف علمی و حق طلبانه ندارن، والا این واقعیت را نادیده نمی گرفتن. ثانیاً دلیل مخالفت ها با علوم انسانی رایج را، اگر کسی مخالفت علیه فهم بدونه، به نظر میرسه این خودش نشون دهنده اینه که مسئله رو اصلا نفهمیده، مسئله رو نفهمیده، اصلا درک روشنی از علوم انسانی اسلامی و این ایده پیدا نکرده، اصلا شاید هیچ مقاله‌ای از مقالات مربوط به این ایده رو هم نخونده باشه که میگه اینها با علوم انسانی رایج مخالفت میکنن چون که علیه فهم دارن مخالفت میکنن، میخوان اجازه ندن حقیقت فهمیده بشه. معلوم میشه مسئله اصلا فهمیده نشده برای این آقایون، جناب آقای شبستری اصلا متوجه اصل مسئله نشده، و الا که فریاد مدافعان علوم انسانی بلنده که آقا این علوم انسانی رایج ما را به حقیقت نمی رساند. به این دلیل 1, 2, 3, 10 ده ها دلیل نشون میدن که آه این علوم انسانی موجود مانع فهمیدن حقایقه. سد راهی بر فهمیدن حقایق کنش‌های انسانی. حالا بیایید بگین چون که با این علوم انسانی مخالفت میکنن، دلیلش اینه که اینها مخالف فهمیدنن. این معلومیش از اصل ایده فهمیده نشده حقیقتن. این همه بحث کردیم در جلسات قبل، توضیح دادیم. ای کاش جناب آقای شبستری فرصتی میداشت و اینها را گوش میداد و میفهمید که این فریاد برای چی بلنده. این مخالفت با علوم انسانی رایج دلیلش چیه؟ آیا میخوان دلیلش اینه که اجازه فهمیدن حقایق ندن، یا برای از روی دلسوزی برای حقایقه، از روی تعهد به حقیقته؟ ما میخوایم حقیقت را آنگونه که هست بفهمیم. کنش‌های انسانی آنگونه که هستند و واقعیت را بفهمیم و میگیم این ابزار فهمی که در علوم انسانی موجود وجود داره کفایت نمی‌کنه. ما ابزارهای کامل‌تر، دقیق‌تر در اختیار میتونیم قرار بدیم. اصل اینه. ما این منطق رو باید رد کنیم. بیا اینطوری شعار بدی، به نظر من خوب نشون میده مسئله فهمیده نشده. ثالثاً بر فرض که پیدایش علوم انسانی در غرب در تقابل با آموزه‌های فوق عقلانی و بلکه ضد عقلانی کلیسا بوده، فرض میکنیم این گونه بوده که من عرض کردم این نشون میده جناب آقای شبستری تصویر روشنی از تاریخ علوم انسانی نداره. علوم انسانی مربوط به دوران مدرن نیست که، علوم انسانی مربوط به دوران روشنگری نیست که. علوم انسانی از یونان باستان، حداقل غرب رو که ایشان به رخ میکشه، از یونان باستان بودن، سیاست بوده، اخلاق بوده، تدبیر منزل بوده، حقوق بوده، بخش اقتصاد وجود داشته، جامعه شناسی بوده، همه این علوم وجود داشته و جامعه را اداره می کردن. هزار سال دوران قرون وسطا به تعبیر مورخین مسیحی کلیسا حکومت می کرد. هزار سال، یک سال، دو سال که نبوده، جامعه را اداره می کرده. جامعه را اداره میکرده. البته نتونستن خودشونو به روز کنن در این اواخر و به شکست کشیده شدن. اما به هر حال این نبود که علوم انسانی وجود نداشته باشه. مدل‌های سیاست و سیاست ورزی و روابط بین الملل و روابط با کشورهای دیگر و شیوه اداره جامعه وجود نداشته باشه. یا در عالم اسلام، خب ما این همه علوم انسانی داشتیم. حکمت عملی معناش چیه؟ تدبیر منزل، سیاست مدن که بخش عظیمی از حکمت اسلامی بوده، معنای سیاست مدن چیه؟ یعنی مدیریت، یعنی اقتصاد، یعنی جامعه شناسی، یعنی سیاست، یعنی روابط حاکمیت و مردم و خیلی مسائل دیگر. بنابراین این گونه نیست که فکر کنیم پیدایش علوم انسانی در غرب معلول تقابل با آموزه‌های تقابل فیلسوفان روشنگر، اصل روشنگری، با آموزه‌های فوق عقلانی و ضد عقلانی کلیسا بوده. ولی فرض می‌گیریم که این گونه بوده. اصلا علوم انسانی غربی در تقابل با این ایده کلیسایی رخ داد، یعنی چون که ارباب کلیسا آموزه‌های فوق عقلانی داشتن و ضد عقلانی داشتن، حرفایی میزدن که ضد عقل بود، با این حرفای اینا مخالفت شد، نقد عقلانی شد، نقد اخلاقی شد و زمینه برای پیدایش علوم انسانی فراهم شد. سلام این حرف. اما این چه ربطی به مسئله اسلامی سازی علوم انسانی داره جناب آقای شبستری؟ این چه ربطی به این مسئله داره؟ وجه مشترک اسلام و مسیحیت موجود چیه آقای شبستری؟ وجه مشترکشون چیه که شما میگید اگر علوم انسانی جدید در تقابل با کلیسا رخ دادن پس و برای فهمیدن بودن در مقابل فرمان، حالا آلمان ما، مسلمان ها هم پا شدن فرمان رو علیه فهم علم کنن، دوباره اون رو احیا کنن؟ چه ربطی داره اسلام و مسیحیه؟ بنده عرض میکنم، با قاطعیت عرض میکنم، وجه مشترک اسلام و مسیحیت موجود اینی که در انجیل آمده صرفا در دین بودنه، هر دو دینن و سلام و سلام، این بچه مشترک میان اسلام و یهودیت، اسلام و هندویسم، اسلام و بودیسم، هر دو دینن، اینا دینن، اما در اغلب قریب به اتفاق آموزه ها اختلاف دارن اینها. اسلام دینی علمی و بر پایه علم و تعقل و تفکره. فقط در قرآن 300 آیه دعوت به تعقل میکنه، تفکر، تأمل، تدبر. شما در انجیل و در مسیحیت یک جمله هم در این زمینه پیدا نمیکنی. بعد میگی که خب اینا با هم تشبیه میکنی، اسلام و مسیحیت را یکاسه میکنی. کاری که در مسیحیت رخ داده، رفتار و ناسوابی که عالمان مسیحی داشتن، شما میگی مسلمان هم اونگونه، اسلام هم اونگونه است. هرگز این گونه نیست. این خبط و خطای نابخشودنی است واقعا، تشبیه این دوتا و مقایسه این دوتا با هم. اسلام نمیتونه علیه فهم و علم موضع بگیره. کسی که خدا را به عنوان معلم معرفی میکنه، الرحمن، علم القرآن، خلق الانسان، علمه البیان، خدا را به عنوان معلم معرفی میکنه، پیامبرش رو به عنوان معلم معرفی میکنه، دعوت به تعقل و تدبر میکنه، عذاب جهنمیان را عدم تعقل میدونه، لو کننا نسمع او نعقل لما کننا فی اصحاب السعیر، ما کننا فی اصحاب السعیر فاعترفوا بذنبهم. از جهنمیان سوال میکنن که شما چرا جهنمی شدید؟ اگه اهل تعقل بودیم یا اهل شنیدن حرف حق بودیم، لو کننا نسمع او نعقل ما کننا فی اصحاب السعیر. بعد میفهمید فاعترفوا بذنبهم، اعتراف کردن به گناهشون. گناه اصلی اون عدم تعقله. دینی که اینطوریه، این مگه میتونه علیه فهم، علیه علم، علیه واقعیت موضع گیری کنه؟ البته اسلام به شدت مخالف جهل و جهل گستریه این واقعیتی. بنابراین فرض میکنیم علوم انسانی موجود در غرب در تقابل با آموزه های فوق عقلانی و ضد عقلانی کلیسا پدید آمدن. خب این چه ربطی به اسلام داره؟ چرا مقایسه میکنید اسلام رو با مسیحیت؟ چه وجهش مشابهتی بین این دو دین وجود داره؟ اسلامی که شأن بزرگ پیامبر را عبد بودن میدونه، اشهد ان محمدن عبده و رسوله، شأن بزرگ رسول الله را عبدیت و عبودیت حضرت حق میدونه، این با مسیحیت یکیه؟ اینکه وحیش از جنس کلامه، اونی که خود خدا وحیه، با مسیحیت یکیه؟ و این خبط و خطا من نمیدونم چطور کسی که مدعیه مثلا مسیحیت شناخته و مسیحیت رو باش آشنا است، اسلام رو با مسیحیت یکاسه میکنه و مقایسه میکنه. به هر حال رابن عرض میکنیم، همچنان که گفتیم و بیان کردیم، اساسا علوم انسانی علیه کلیسا ایجاد نشدن. حتی علوم انسانی مدرن، علوم انسانی ایجاد نشدن چون قبل از کلیسا هم بودن علوم انسانی، از یونان باستان بودن. خب علوم انسانی مدرن هم بعد از روشنگری علیه کلیسا ایجاد نشدن، بلکه اینها برآمده از نیازهایی بودن که کلیسا نمیتونست پاسخ بده. کلیسا نتونست خودشو با نیازهای روز وفق بده و بشر برای اداره جامعه، برای مدیریت جامعه نیازمند به این شد که خودش تدبیر کنه، خودش تجربه کنه، آزمون و خطا کنه، نتونست جواب بده. پس این علوم علیه کلیسا ایجاد نشدن، بلکه به خاطر نیازهایی که کلیسا نمیتونست جواب بده اینا پدید آمدن. و مسئله دیگر این بود که اساسا در دوران جدید پارادایم عوض شد، مبانی فکری عوض شد، نوع نگاه به انسان و جهان و خدا عوض شد، مبتنی بر این فونداسیون و این پایه‌ها علم خاصی شکل گرفت، شد این علوم انسانی مدرن و علوم انسانی جدید. یعنی اینا میتونستن بر همون پایه‌های فونداسیون مسیحیت و پایه‌های مسیحیت علوم انسانی را توسعه بدن، شدنی بود، ولی چون که اون پایه گذاری و ریل گذاری اساساً عوض شد، به جای اعتقاد به تئوئیسم و خدا محوری اومانیسم شکل گرفت، انسان محوری شکل گرفت، ولی این پایه این علوم شکل گرفتن، این علوم شکل گرفتن. لذا این تصویری که جناب شبستری از این علوم ارائه میده درست نیست.